با سلام، همونطور که انتظار میرفت مبارزات کارگران هپکو و هفتپه تو روزهای اخیر مجددا در رأس اخبار قرار گرفت. خب این روشن بود که اقداماتی که انجام شده برای به اصطلاح حل مشکل کارگران هفتپه و هپکو و البته کارخانجات مشابه دیگهی که مثل آذرآب اینا، این اقدامات نمیتونسته به اصطلاح به راه حل بنیادی مسئله کمکی بکنه. تمام اقداماتی که صورت گرفته، از جمله به اصطلاح مسئول دانستن مالکین یا خواستن گزارش یا تغییر هیئت مدیره و یا چیزایی تو این زمینه ها و حتی پرداخت حقوق کارگران از محل وام های دریافتی، وام هایی که مجددا همین مالکین به نام شرکت وقت باید دریافت میکردن، همه اینها نمیتونسته به اصطلاح پاسخگوی حل قطعی مسئله باشه. بله، مسئله کماکان سر جای خودش باقیه و مسئله هم همینه که با این کارخونه ها تکلیف کارخونه ها چیه، چی میشه. راه حلایی هم که تا اینجا ارائه شده از طرف دولت و نهادها و جناها و فراکسیونهای مختلف حاکمیتی البته تفاوتهایی داره با دور قبل و با یک وضعیت اجتماعی به اصطلاح متفاوتی از پاسخهای متفاوتی برخوردار میشه، ولی این تفاوت تفاوتی جزئی و نه تفاوتی به اصطلاح پایه‌ای. به چه معنا؟ به این معنا که خب ما الان در سطح حاکمیت، به خصوص در سطح قوه قضاییه و در مجموعی از فعالین و جریاناتی که به نام عدالت خواهان خودشون به اصطلاح معروفن و فعالیت میکنن و این از یه مجموعی از فعالین جوانتر توی جمهوری اسلامی تا حتی هم از مجموعی از امام جمعه ها رو در بر میگیره، خب ما شاهد این هستیم که توی این طیف یه حرکتی در جهت حمایت از کارگران این کارخونه‌ها شکل میگیره، شکل گرفته و در سطح قوه قضاییه اون وقت به طور مداوم این عنوان میشه که اعتراض کارگر با اعتراض نمیدونم ضد انقلاب و غیره متفاوته و این رو باید یه جور دیگه بهش برخورد کرد و اصلا نباید گذاشت کار رو به اینجا بکشه که به دادگاه کشیده بشه، به اینجا کشیده بشه که کارگر اعتراض کنه و بریزه تو خیابون برای دستمزد خودش. و مسئله اساسی اینه که اصلا میبایستی جلوی همچنین چیزی گرفته بشه و این اون وقت از طریق اداره مناسب کارخونه است و از طریق کنترل مناسب، حسابرسی مناسب، سازمان خصوصی سازی باید رسیدگی کنه و غیره و غیره. خب در سطح مثلا ماکرو سیاسی هم تحولاتی توی این مدت اتفاق افتاده که این تحولات اون وقت اون برخورد پیشین خشن پیشین رو که هیچ گونه حقانیتی برای کارگر قائل نبود، اون رو در واقع یه جوری پشت سر گذاشته که اوج این تحولات اون وقت دستگیری مسئول یا رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بود و در اومدن به اصطلاح افتضاحاتی که مرتب و پشت سر هم داره میاد بیرون و افشاگری هایی که تو خود جمهوری اسلامی توی روزنامه ها و رسانه ها و شبکه های به اصطلاح اجتماعی وابسته به خود جمهوری اسلامی به طور وسیعی داره از این قضیه به عمل میاد. خب نشون میده که امر کارگران برای تأمین زندگی و حق زندگی خودشون از یه حقانیت بسیار بسیار بالایی برخورداره و در سطح نظام هم واکنش هایی به اصطلاح در برخورد به این امر در صورت میگیره و این واکنش ها خب زمینه رو بسیار مساعدتر میکنه برای اینکه صدای کارگران به گوش کل جامعه برسه. با این همه پاسخهایی که توی این مسئله داره ارائه میشه پاسخهایی که به هیچ وجه نمیتونه اصلا حل پایه‌ای موضوع رو یا بسیار زمینهای حل پایه‌ای موضوع رو فراهم بکنه. این پاسخها کدومه؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب کارگرها دارن میریزن تو خیابون و باز به انواع مختلف اشکال اعتراضات خودشون رو دارن ادامه میدن و تو تمام این دوران، تمام دورانی چند ساله، تنها چیزی که نمیشه گفت اینه که هیچ گونه کوتاهی رو خود کارگرها نکردن. این یه واقعیتی، یعنی از همه چیز مایه گذاشتن برای که بتونن این وضعیت زندگی خودشون رو و وضعیت کارخونه و محل کار خودشون رو تغییر بدن و یه آینده‌ای رو برای خودشون، آینده به اصطلاح لااقل باثباتی، اگر نگیم امید بخش نوید بخش، لااقل یه آینده باثباتی رو برای خودشون و خانواده خودشون تضمین کنن. بزرگترین فداکاری ها رو کارگران کردن، در این هیچ گونه تردیدی نیست و این تنها چیزیه که تو این چند سال میشه روش انگشت گذاشت و تاکید کرد. اما از این که بگذاریم، مسئله گرهی و اساسی همون مسئله یه که همیشه بوده و ما این رو توی بیانیه ها و توی نوشته های مختلف و بحث های مختلف خودمون هم بیان کردیم. مسئله اساسی که بوده و هست همچنان اینه که کارگران توی این وسط یا جنبش کارگری توی این وسط، اون بخش های جنبش کارگری، اون بخش هایی از کارگران که مستقیماً با مشکلات اینجوری مواجه هستن تو کارخونه های مشابه و تعدادشون کم هم نیست و همشون هم جزء کارخونه های بسیار اساسی و پایه‌ای صنایع اساسی و پایه‌ای کشور هستن، حرکت کارگرا از چشم‌انداز های سیاسی و افق های سیاسی و به تناسب اون وقت از تاکتیک ها و استراتژی های مناسبی برای اینکه قادر بشه تو سطح جامعه نیروی لازم رو تو سطح خود کارگرا و تو سطح جامعه نیروی لازم رو برای عقب روندن این تعرض بورژوازی آغاز گرده هم جمع کنه برخوردار نیست. این یه واقعیتیه که ما بارها بارها توی بحثامون گفتیم و نوشتیم و الان هم توی مبارزات کارگران هفت تپه و هپکو شاهدش هستیم. از چه نظر؟ پاسخهایی که جنبش کارگری و کارگرها در واقع میدن مناسب نیست. این رو ما در جریان مبارزات هفت تپه خب بحثش رو مفصل تر کردیم اونجا و گفتیم که به خصوص در مورد هفت تپه وقتی از دولتی بودن به سمت خصوصی بودن رفت و خصوصی سازی شد به سرعت و تو اون مقطع خصوصی سازی ما این رو قبلا بحثش کردیم که ما اصلا شاهد هیچ گونه اعتراضی در شکل گیری به این روند نبودیم، هیچ گونه اعتراض متحد و شکل یافته ای در مقابل این روند اصلا صورت نگرفت، شکل نگرفت، در حالی که کارگرای هفت تپه سابقه مبارزاتی خیلی خوبی داشتن برای حقوق، برای دریافت حقوق عقب مونده شون، برای مزایاشون و برای خیلی چیزای دیگه. با این حال تو مقطع خصوصی سازی ما شاید یه چنین چیزی نبودیم. چرا؟ این سوال رو ما قبلا هم طرح کردیم که علت این امر چیه؟ علت این امر نمیتونه این باشه که به اصطلاح خصوصی سازی چیز خوبیه و کارگران خوشحال بودن از این مسئله. یعنی قاعدتا نباید اینجوری باشه. قاعدتا میبایستی کارگران میبایستی به خطر با ماجرا واقف می بودن و می دونستن که چه اتفاق داره می افته، ولی این واقع نشد. یا در خود هپکو وقتی اولین واگذاری تو سال 86 فکر کنم بود صورت می گیره، اون موقع در جریان خود واگذاری به بخش خصوصی ما شاهد این نیستیم که یه کارخونه که کارگراش دارن کار میکنن و کارخونه ای که داره تولید میکنه و بنا به اظهارات تمام دستندرکاران خود کارخونه، کارگرا و این حرفا، تو اون مقطع اتفاقا سوداوری خیلی خوبی هم داشته. ما شاهد این نیستیم که تو اونجا مقاومت سازمان یافته ای در مقابل شکل میگیره. اصلا چنین چیزی رو ما نمیبینیم. و اینکه ما شاهد مقاومت سازمان یافته در مقابل این خصوصی سازی ها نبودیم، این فقط به اون مقطع خلاصه نمیشه و به نظر من ریشه عمیق‌تری داره و اون ریشه های عمیق‌تر اون وقت امروز هم داره خودش نشون میده در پاسخهایی که در درون جنبش کارگری، در درون به اصطلاح کارگرها به این مسئله داره ارائه میشه. این پاسخها چیه؟ این رو بذارید یه بار یه مروری بکنیم به مجموعه پاسخهایی که چه تو هفت تپه و چه توی هپکو، به ویژه البته تو هفت تپه به طور بارزتری داره خودشو نشون میده. این مجموعه پاسخها چیه تو کدوم تیف داره دور میزنه. یعنی جنبش کارگری، فعالین کارگری توی این کارخونه ها از طریق چه اقداماتی به دنبال حل مسئله هستن؟ خب تا جایی که به ما برمیگرده، ما بحثمون رو قبلا در این مورد ارائه دادیم، صحبت کردیم و گفتیم که یه وضعیتی که توی چنین کارخونه‌هایی هست، تو این در مقابل این وضعیت، در مقابل یه چنین تغییراتی از دولتی به خصوصی و بعد دوباره با تشدید وخامت اوضاع و این حرفا، یک راه بیشتر نیست در مقابل کارگران. و اون راه هم اینه که مبارزه برای به اصطلاح واگذاری کارخونه به کارگران رو در دستور کار خودشون قرار بدن. خب به این بحث من دوباره برمیگردم و در این باره صحبت میکنیم که چرا این مسئله مهمه و چرا این مسئله امکان و شانس موفقیت کارگران رو به میزان بسیار زیادی بالا میبره و چرا این مسئله راه حل پایدارتریه نسبت به تمام راه حل‌های دیگه. ما در این مورد بعدا بیشتر صحبت میکنیم، اما برگردیم فعلا ببینیم پاسخهایی که ارائه میشه چیه. این رو ما در جریان هفتپه، اعتصاب هفتپه سال گذشته دیدیم که وقتی شروع میشد، بیانیه‌های مختلفی که از سوی کارگرای اعتصابی میومد، توی این بیانیه‌ها هیچ خط روشنی در این زمینه وجود نداشت که بالاخره کارخونه بایستی برگرده به مالکیت دولت، خصوصی سازی لغو بشه، یا اینکه چیه، یا اینکه همون خصوصی سازی ادامه پیدا بکنه و دستمزدها بهتر پرداخت بشه، مرتب پرداخت بشه، نظارت صورت بگیره و غیره و غیره. یعنی هیچ خط روشنی تو این زمینه وجود نداشت. برای یه دوره‌ای حتی خواست برگردوندن مالکیت به، یعنی لغو مالکیت خصوصی و برگردوندن مالکیت به دولت، حتی توی حتی این خواستن تو روزها و هفته‌های اول اعتصاب تو دستور کار کارگران نبود. اینا واقعیتاییه، توی هفته‌پی ما شاهدش بودیم. به مرور البته وضعیت عوض شد، به مرور وضعیت عوض شد و خواست لغو خصوصی سازی در هفت‌تپه و در هپکو و در همه کارگرهای کارخونه‌های مشابه امروزی خواستیه که در واقع میشه گفت توافق عمومی در میان کارگران بر سرش هست، یعنی لغو خصوصی سازی. اما مسئله اینه که این لغو خصوصی سازی یعنی چی؟ یعنی بازگشت به مالکیت دولتی. هیچ راه دیگه ای، هیچ آلترناتیو دیگه ای در مقابلش متصور نیست. یعنی به عبارتی کارگرها دارن مبارزه میکنن که کارخونه برگرده به مالکیت دولتی. خب این که برگشتن این مالکیت دولتی چقدر با حرکت میگم 30 ساله جمهوری اسلامی در جهت تثبیت و تحکیم مالکیت خصوصی در تخالف قرار داره و چقدر اصلا قابل به اصطلاح تحمیل به نظام هست، این خودش مسئله ای که جای سوال داره. چون بالاخره شما وقتی نگاه میکنید، به ویژه از بعد از پایان جنگ، این تحکیم مبانی مالکیت خصوصی یکی از ارکان پایه‌ای بازسازی سرمایه‌داری تو ایران بود که نظام در این مورد نمیشه کمترین سرزنشی از نظام کرد، برای که اهتمام کامل داشت برای همچین چیزی که این رو حقیقتا تضمین کنه و تضمین کرد و به بدترین، یا به عبارتی از زاویه دید بورژوازی بخوایم بگیم، بهترین شکلی این رو تضمین کرد. یعنی تضمین این مالکیت خصوصی تا حدی بود که حتی خود ارگان دولت، خود ساختارهای دولت در مقابل این مالکیت خصوصی از یه موقعیت بسیار بازنده تری برخوردار بودن. این رو ما توی نمونه‌های مختلفی از جمله عدم پرداخت مالیات توسط بازاریان و یا حتی اخیراً در ماجرای به اصطلاح اخذ مالیات از طریق از پزشکان و بوکلا و اینا و امتناع اکثریت بزرگی از این پزشکان و وکلا از بکار بردن کارتخان برای اینکه روشن بشه و که چقدر دریافتی دارن. ما شاهدش بودیم که این تا این حد آزادی عمل برای مالکیت خصوصی تضمین شده که امروز تازه باید مقدمات این رو که بابام این حد از مالکیت آزادی مالکیت خصوصی میتونه حتی بنیانهای دولت رو، نه بنیانهای رژیم منظورم نیست، بلکه بنیانهای دولت، دولت رو به عنوان اداره کننده جامعه حتی میتونه بنیانهای دولت رو به مخاطره بندازه. یعنی تا این حد این تضمین شده که الان در واقع شما وقتی نگاه میکنید بورژوازی ایران داره در تلاش میکنه که حداقلی از محدودیت ها رو که در چارچوب خود همون به اصطلاح نظم بورژوایی برای حفظ همون نظم بورژوایی لازمه اونها رو اجرا کنه. یعنی دولت بدون اینکه بتونه مالیات اخذ کنه خب نمیتونه خودش رو اداره کنه توی سطح جامعه، و این و برای این داره دولت در واقع داره الان مبارزه میکنه برای اینکه یه همچین چیزی رو جا بندازه، یعنی به درجه معینی اون وقت تعهدات معینی رو به فراکسیون‌های مختلف خود بورژوازی تحمیل بکنه تا اون منافع عمومی‌تر بورژوازی از طریق حفظ دولت بتونه تامین بشه. این وضعیتی که ما الان توش هستیم و به همین خاطر اون وقت در بحث تقدس مالکیت خصوصی کوچکترین سرزنشی نمیشه به دولت کرد. و منظورم از دولت اون وقت اینجا دولت وقت یا کابینه حسن روحانی نیست، بلکه کل دولت بورژوایی، کل دستگاه دولت بورژوایی شامل کابینه، نهادهای انتخابی، نهادهای انتصابی، رهبری و مجموعه دستگاه دولتی، تمام این مجموعه تو 30 سال اخیر تو این جهت حرکت کرده و به همین خاطر اون وقت انتظار این که کارگرها بتونن تو مبارزه برای لغو خصوصی سازی و بازگرداندن مالکیت به دولت موفق بشن انتظاریه که البته میشه داشت، البته میتونن کارگرها باهاش مبارزه بکنن و البته میشه احتمال این رو هم داد که به درجه موفق بشن، ولی این انتظاریه که به یک راه حل پایه‌ای منجر نخواهد شد. برای اینکه حتی اگر چنین چیزی بشه، حتی اگر این بازگرداندن مالکیت به بخش دولتی در موارد معینی انجام بگیره، تو روند عمومی تغییری حاصل نمیشه. روند عمومی همچنان همان است که بود، روند عمومی همچنان همان است که تمام نظریه پردازان اصلی جریانهای مختلف بورژوایی در ایران، فرقی هم نمیکنه داخل حاکمیت باشه یا اپوزیسیون باشه، فرقی هم نمیکنه احمدی نژاد عدالت طلب سابق مثلا باشه یا محمد قوچانی و موسی غنی نژاد باشه یا عناصر اپوزیسیون در خارج از کشور باشن، تمامشون متفق القولن بر این که دولت میبایستی کوچک بشود و امور به مردم واگذار بشود. مردم داخل گیومه یعنی چی؟ یعنی بخش خصوصی. یعنی این روند، در این روند تغییری حاصل نخواهد شد. ممکنه هپکو یا حق تپه بتونن تو این زمینه یک نقاط بسیاری حرکتی رو در جهت خلاف برای یه دوره‌ای بتونن تثبیت کنن، ولی حتی در هپکو و حق تپه هم این برای دوره‌ای خواهد بود. یعنی اگر امروز لغو مالکیت خصوصی بشه در هپکو و هفت‌تپه و اینا دوباره به دولت برگردن، مالکیت اینا به دولت برگرده، باز هم این راه حل موقت خواهد بود و باز هم در اولین فرصت یک سال، دو سال، شیش ماه آینده یا سه سال آینده باز هم خصوصی سازی اینا در دستور کار قرار خواهد گرفت، برای اینکه روال عمومی ماجرا اینه. به همین خاطر اون وقت این پاسخ پاسخی نیست که بتونه راه حل پایه‌ای رو برای مثلا کارگرای هفت‌تپه و هپکو فراهم کنه، چنین چیزی نیست. خب با این حال کارگرا دارن مبارزه‌شون رو می‌کنن برای اینکه بره به این سمت. خب این تا جایی که به بخشی از کارگرا برمیگرده که یا به اکثریت کارگرها یا به شعارهای عملی کارگرها در جریان اعتصابات و اعتراضاتشون برمیگرده و این مشیه که دارن دنبال میکنن. منتها از این که بگذریم، از این مشیه در واقع عملا حاکم که بگذریم، خب پاسخ ها و آلترناتیف های دیگه هم هست که این پاسخ ها و آلترناتیف های دیگه اون وقت عملا معنای جز خلع سلاح کارگران نداره. یعنی وقتی شما برمیگردیم توی هپکو و هفت تپه یا ادبیاتی که به خصوص در از جانب چپ، بخش های مختلف چپ داره ارائه میشه، خب مثلا تحت این عنوان که سوسیالیسم تنها آلترناتیو است، اوکی بسیار خوب، سوسیالیسم تنها آلترناتیو است، ولی سوسیالیسم رو چجوری میخوای شما؟ هپکو قرار سوسیالیسم رو برقرار بکنه یا هفت تپه قرار سوسیالیسم رو برقرار بکنه؟ توازن قوای تو جامعه، توازن قوا در سطح جامعه، در میان طبقات و میزان و آمادگی به اصطلاح تشکل سازمانیابی طبقه کارگر برای اینکه بتونه اراده خودشو حاکم بکنه، برای اینکه بتونه عقب بزنه طبقه حاکم رو، طبقه حاکم و نه رژیم حاکم، طبقه حاکمی که از درون جامعه مدنی شروع می شود و تا رأس قله به اصطلاح سیاست میره جلو، این طبقه حاکم رو طبقه کارگر میتونه عقب بزنه الان که شما میگی سوسیالیسم راه حل ماجراست؟ سوسیالیسم بسیار خوب، بسیار عالی، راه حل ماجراست، اما راه حل کارگرای هپکو هم هست الان، راه حل کارگرای هفت‌تپه هم هست الان. آیا میشه در اونجا جزیره ای از سوسیالیسم رو ایجاد بکنن اینها؟ چون اولین پیش شرط برقراری سوسیالیسم اینه که شما در مقاومت طبقه حاکم رو در هم بشکنی، دستگاه اداره طبقه حاکم رو در هم بشکنی، بدون اون که شما نمیتونید به سمت سوسیالیسم حرکت بکنید. بنابراین کسی که چنین بحثی رو داره ارائه میده، یا حتی کسی که اداره شورایی رو ارائه میده، پاسخ سوسیالیسم یه فراکسیونایی از چپ با این پاسخ میان وسط، فراکسیونایی دیگه از چپ میان اداره شورایی رو میکشن وسط. در این مورد ما قبلا صحبت کردیم، شما نمیتونید اداره صحبت از اداره شورایی بکنید در جایی که چیه، در جایی که مالکیت خصوصی مقدسه و شما این تقدیس مالکیت خصوصی رو از بین نبردی. مگر میشود کارخانه در مالکیت کسی دیگری باشد و شما اداره شورایی بکنید؟ چنین چیزی شدنی نیست، اصلا شدنی نیست. برای اینکه کارگرها بتونن توی یه جایی اداره شورایی رو برقرار بکنن، نخستین چیزش اینه که تکلیف رابطه مالکیت روشن شده باشه. خب مجموعه اینا یعنی چی؟ مجموعه اینا یعنی که پاسخهایی که تحت عنوان پاسخهای رادیکال داره ارائه میشه، عملا این پاسخها رادیکال نیست، نه تنها رادیکال نیست بلکه خلع سلاح طبقه کارگره، بلکه حتی کشوندن طبقه کارگر، کشوندن جنبش کارگری به عرصه تقابلیه که این عرصه تقابل، عرصه تقابل کنونی طبقه کارگر ایران با بورژوازی نیست. و این رو ما تو جریان اعتصاب هفت تپه و سرنوشتی که اسماعیل بخشی دوچاره شد، خب ما اینو شاهدش بودیم که عملا اون وقت جنبش کارگری تو اونجا تبدیل میشد به یه زیر مجموعی از یه تحول بزرگتر، که اون تحول بزرگتر همون جنگ و جدال به اصطلاح بین بورژوازی متخاصم غرب و اپوزیسیون به اصطلاح برانداز و سرنگونی طلب با بورژوازی حاکم بود. عملا به این معنا میشه، برای اینکه در لحظه کنونی توازن قوای طبقه کارگر با بورژوازی امر برقراری انقلاب رو در دستور کار، در دستور فوری کار قرار نمیده و کسی که امروز میپذیره به این که باید اداره شورایی رو به هر قیمت برقرار کنه، یعنی این که اون امر انقلاب رو داره در دستور کار قرار میده و اون امر انقلاب تنها با در اون میدان تخاصم دو جناح بورژوازی دو جناح متخاصم و بورژوازی، یعنی اون جناح اپوزیسیونی که به طور عمده متمرکز در خارج از کشور و به اصطلاح امتداد ترانس آتلانتیکش در داخل کشور که بخشی از جامعه مدنی رو هم تو شامل میشه، با جناح مقابل. بله، در اونجا انقلاب در دستور کاره. چجوری انقلاب در دستور کاره؟ همون انقلابی که در اوکراین بود، در همه جا بود، همون چیزی که به نام رژیم چینج بود. البته شانسش امروز بعد از روی کار آمدن ترامپ، ما بارها گفتیم این شانسی نداره، ولی به هر صورت برای عاملین اون جدال انقلاب کماکان در دستور کاره و براش دارن تلاش میکنن برای اینکه اون انقلاب رنگی خودشون رو عملی کنن. و جنبش کارگری اگر قرار باشه امروز با اون با رادیکال ترین شعارها اون وقت امر انقلاب رو تو توازن قوایی که خودش قادر بهش نیست در دستور کار قرار بده، عملا یعنی پیوسته به اون جبهه. خب این چیزی که البته بخشی از چپ هم این رو کتمان نمی کنن و میخوان اصلا این رو، چون خود اونها هم میگارن میگن، بخشی از چپ هم میگن هیچ اشکالی هم نداره ما با رضا پهلوی و مجاهد و دیگران هم متحد بشیم برای اینکه سرنگون کنیم رژیم جمهوری اسلامی رو، بخشایشون دارن میگن. و خب برای اون بخش روشنه، ولی برای بقیه بخش هم همینه ماجرا. خب این خب پاسخهای دیگه هم هست، پاسخهای به اصطلاح رادیکالی هم هست که در تقابل با واقعیت اون بخش شما میبینید این پاسخهای رادیکال تبدیل میشه به کاریکاتور. من اخیراً تو یکی از این جریانات چپ داشتم موضع‌گیری‌هاشون رو در رابطه با هفت تپه و اینا داشتم دنبال می‌کردم، متوجه یه چیزی شدم و اونم اینه که یکی از این جریانات چپ خواستار این شده بود که یکی از جریاناتی که سابقه از جریانات تروتسکیستی که سابقه به اصطلاح تکرار شعارهای از قبیل کنترل کارگری و این حرفا رو داره، خواستار این شده بود که نظارت کارگری بر واگذاری، یعنی نظارت کارگری بر واگذاری ها صورت بگیره. یعنی واگذاری وقتی داره صورت میگیره به یه آقای اسد بیگی مثلا هفت تپه داره واگذار میشه، در اینجا نظارت دولتی که کارایی نداره نظارت کارگری باشه. چرا؟ چون ظاهراً پشت قضیه ایده همون ایده قدیمی کنترل کارگریه، ولی خب از اونجایی که امکان کنترل کارگری وجود نداره لابد به این نتیجه رسیدن که حالا نظارت کارگری باشه، یعنی روند خصوصی سازی باشه، ولی نظارت کارگری. ولی اینا پاسخاییه که داره ارائه میشه. خب و در با این پاسخا اون وقت جنبش کارگری نمیتونه پیروز بشه. کارگرای هفت تپه، کارگرای هپکو، آذراب، غند یاسوج، ماشین سازی تبریز، هیچ کدومشون با این پاسخ ها نمیتونن به دستاوردی برسن که این دستاورد به درجه پایدار باشه. عملی ترین و بهترین این پاسخ ها همون پاسخ هاییه که مربوط به لغو خصوصی سازی میشه و برگردوندنش به دولت. این دیگه عملی ترینشونه، که حتی اون عملی ترینشون هم فقط یک حکم یک مسکن رو خواهد داشت و موقتی خواهد بود. این مسئله یه چیزیه که ما باید اینو باید تشخیص بدیم که اصلا چرا این اتفاقات افتاده. چون بحث خصوصی سازی ها به خصوص توی الان توی ماهای اخیر یا حتی توی چند سالهای اخیر گره خورده با بحثی به نام فساد و غیره، و اینکه چه فسادهایی صورت گرفته و کی چجوری چه پولی رو داده، چه پولی رو خوردن و چجوری این پولا جابجا شده و بانک ها چه نقشی داشتن و اینا غیره. این اتفاقیه که اوکی میفته و افتاده، اما مسئله اساسی اینه که شما وقتی به تحولات نگاه میکنید، وقتی دقیق تر بشیم به تحولات، میبینیم که توضیحاتی از این قبیل که اومدند و بردند و خوردند و خصولتی سازی شد و غیره و غیره، این توضیحات کافی نیست برای اینکه شما بدونید که اون اتفاقی که افتاده چی بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ بالاخره همه اتفاقاتی میفته، یعنی که دولت میره پای یه چنین خصوصی سازی صرف نظر از این که کدام محافل و کدام به اصطلاح بخشای بورژوازی منافع معین و ویژه‌ای رو دنبال میکنن از این قضیه، صرف نظر از همه اینها یه اقدام معینی توی چارچوب معین تاریخی داره صورت میگیره که فراتر از منافع گروهی این یا آن باند دزد و فاسد و غیره یه مضمون معینی رو داره. یعنی شما وقتی برمیگردید به دوره تاچر و ریگان نگاه میکنید که چرا خصوصی سازی ها اونجور در دستور کار قرار گرفت، اینو شما نمیتونید با این توضیح بدید که فرض کنید تاچر میخواسته فرض کنید دوروبریاش دزدای دوروبر خودش یه پولی بهشون برسه، یا ریگان به همین ترتیب. اون خصوصی سازی ها یه مضمون تاریخی داشت، گذاری بود از یک الگویی از انباش به یه الگوی دیگه از انباش، که این اتفاق مهمه، تشخیص این اتفاق که چرا این اتفاق داره میفته. یا مثلا در بلوک شرق، آلمان شرقی، وقتی اونجا وسیع ترین خصوصی سازی ها انجام میگیره، که اخیراً شنیدم که به اصطلاح طرفدارای همین خصوصی سازی ها تو ایران، اونایی که دفاع میکنن در مقابل کارگرا، استدلال هم میارن، میگن که وقتی کارگرا اعتراض میکنن که چجوری شد که یه کارخونه ای که چند هزار میلیارد تومان قیمتش بوده شما به 100 میلیارد تومان فروختید یا به 10 میلیارد تومان فروختید، جواب میدن که در آلمان با یک مارک هم کارخونه ها رو واگذار کردن. راست هم میگن، در آلمان با یک مارک کارخونه واگذار کردن، ولی کدوم آلمان؟ در آلمان شرقی، در آلمان شرقی، و بعد از وحدت دو آلمان با یک مارک کارخونه ها رو واگذار کردن، کارخونه با 10,000 20,000 کارگر رو واگذار کردن. مضمونش این نبوده که فقط طرف میخواسته رفیقش، باندش یه چیزی بخوره، البته این بوده، این هم بوده، و اون کسی که با یه مارک اونجا رو گرفته، بله اونجا رو خورده، کارخونه رو خابونده، وام هم تازه گرفته، وامش هم خورده، بعد از دو سال یه سال کارگرها رو عمل ریخته بیرون، قطع خطی کرده، آپارتمان ساخته، پارک ساخته، پارک تفریحی ساخته و غیره ساخته، و از کارخونه چیزی باقی نمونده. ولی مضمون تاریخی قضیه این نبوده که طرف میخواسته که فقط رفیقاش چیز بخورن، مضمون تاریخی مسئله این بوده که اتفاقی که داشته میافتاد اونجا این بوده که میخواستن که صنعت زدایی بکنن از آلمان شرقی. این اتفاقی بوده که داشته میافتاده، یعنی آلمان غربی آلمان شرقی رو گرفته بود و میبایستی از آلمان شرقی، همونطور که در تمام اروپای شرقی این اتفاق افتاد، در روسیه این اتفاق افتاد، در همه جا این اتفاق افتاد، باعث صنعت زدایی میشد. چرا باعث صنعت زدایی میشد؟ برای اینکه صنعت زدایی از اون مناطق بود که اتفاقا راه رو برای یه دوره موفقی از انباشت سرمایه توسط سرمایه‌ای تو غرب باز میکرد. این سرمایه مسلط غرب برنده شده بودن تو اون جنگ، تو جنگ با بلوک شرق، و اونجا رو صنعت زدایی میکردن برای اینکه راه برای انباشت باز بشه، و موفق بودن تو این قضیه. به این اعتبار اون وقت برمیگردیم، وقتی برگردیم به ایران نگاه بکنیم، میبینیم چه اتفاقی افتاده. از دوره رفسنجانی بحث خصوصی سازی ها شروع میشه. شما برگردید بحث خصوصی سازی ها نگاه بکنید، و تو سال 85، تو سال 85 که تفسیر اصل 44 قانون اساسی اعلام میشه، یعنی دوره ای که رفسنجانی دیگه رئیس جمهور نیست، احمدی نژاد رئیس جمهوره. یعنی چی؟ یعنی مسیر، این مسیر رو وقتی ما نگاه میکنیم، خب اینو ما تو نوشته های مختلفمون توضیح دادیم که چجوری انباشت سرمایه تو داخل مرزهای کشوری تا جایی که به اصطلاح به مسئله جنگ و دوران جنگ برمیگشت و بازار داخلی برمیگشت، چجوری این امکان پذیر بود، و چجوری از همون دوران، از دوران رفسنجانی، بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیوستن به بازار جهانی در دستور کار قرار میگیره. رشد بورژوازی در ایران در بازار داخلی اون وقت با موانع جدی روبرو میشه. اون بحث به اصطلاح توسعه برونزا، یعنی پیوستن به بازارهای جهانی با همون سازمان تجارت جهانی اینا، در دستور کار قرار میگیره و قراره که به اصطلاح همه چیز آماده بشه برای اینکه بپیوندی به بازار جهانی. بورژوازی ایران میخواد بپیونده به بازار جهانی، تو اون بازار جهانی هم اون وقت یه نقش معینی رو بورژوازی ایران برای خودش قائله که این نقش معین رو ما به دفعات قبلا هم صحبت کردیم، نوشتیم در موردش، که این نقش معین رو هم اساسا در رابطه با غرب، در رابطه با بازارهای غرب برای خودش قائل بوده بورژوازی ایران. اکنون توی یکی دو سال اخیره که به مرور این قضیه داره عوض میشه، ولی اساسا در رابطه با غرب این نقش برای خودش قائل بوده و در رابطه با غرب هم خیلی روشن مسئله، چون ما اومدیم دیدیم که این مدت اخیر میدیدیم که بعد از خصوصی سازی درست دوره‌ای که هپکو هنوز سوداوری داشت، هنوز به اصطلاح ماشینالات بسیار بسیار خوبی رو تولید میکرد، درست در همون دوره، یعنی بعد از اولین خصوصی سازی هپکو، آمارهاش منتشر شد که به چه میزان ماشینالات از خارج از کشور وارد شده. از کدوم خارج از کشور؟ از تمام کشورهای غربی و البته ژاپن هم تو اون به اصطلاح منظومه کشورهای غربی قرار میگیره. یعنی ما اینجا یه تحولی رو داریم که این تحول در جهت پیوستن ایران به بازار جهانی است. این مضمون تاریخی این تحوله. خصوصی سازی ها به این دلیل در دستور کار قرار میگیره که راه رو برای این باز کنه و مضمون اصلی قضیه اینه. ما اینجا فعلا حالا به اون پاسخهای دیگهی که تو جنبش کارگری داره ارائه میشه در مورد اداره شورای و این حرفا، فعلا به اونا کاری نداریم، چون اونا پاسخهایی که تا حد همین ادبیات چپ میمونه و حد اکثر توی تبلیغات چپ یه نقشی ایفا میکنه و امیدوارم این دفعه دیگه به این منجر نشه که دو تا از رهبران کارگری دوباره بیفتن به یک چالش دیگه ای که براشون یه عواقب سنگینی هم با همراه داشته باشه از نظر عملی. خب ولی نقشی رو دوی تحرک جنبش کارگری به نظر من ایفا نخواهند کرد، جز این که تعدادی از کارگرها رو دوباره بکشونن به یه رویارویی یا تقابل زودرسی که عواقب سنگینی هم براشون داشته باشه، که امیدوارم اینطوری نشه. ولی خب مجموعه تلاشایی که دیگه‌ای که ما تو کارگرا داریم می‌بینیم ناظر به این سمته که به اصطلاح ببرن به سمت لااقل نظارت دولتی، لااقل یا برگردوندن مالکیت خصوصی، لغو مالکیت خصوصی و واگذاری به کسانی دیگری توی واگذاری کارخونه به کسانی دیگری، مالکین جدیدی همراه با نظارت دقیق و حسابرسی دقیق. این چیزی که ما داریم ببینیم اینجا اون وقت یه بحثایی رو لازمه که آدم بهش بپردازه، به خصوص این که این جریان به اصطلاح عدالت‌خواه جدید درون جمهوری اسلامی به شدت تو این زمینه فعاله، داره تبلیغات خودشو میکنه و محورهای اون تبلیغات اون وقت ما توی بحثای خود فعالین کارگری هم داریم میبینیم. ما محورهای اون تبلیغات چی هست؟ اون محور اصلی این تبلیغات اینه که خصوصی سازی ها بد انجام شده، فساد باعث این شده که اینجوری شده، باندبازی باعث شده که اینجوری شده و غیره و غیره. در حالی که به طور مشخص در حالی که مثلا فرض کنید ضوابطی که برای خصوصی سازی اعلام شده بود، این ضوابط اون وقت متفاوت بود و این ضوابط متفاوت رعایت نشده. مثلا فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت قرار بود هر سال یک بار گزارش بده که نداده، یا مثلا قرار بود سرمایه گذاران کنترل بشن که مشاغل جدید ایجاد میکنن ولی نکردن. و اگر اینها انجام بشه، اجرا بشه و کنترل بشه، خب روال امور اون وقت به روال درستی برمیگرده. به نظر من اینا توهماته، اینا توهماته. بحث خصوصی سازی خیلی روشنه، شما یه قانونی رو داری، قانون اساسی رو داری، اون قانون اساسی اصل 44 رو داره که این اصل 44 مال دوره همون دوران اولیه است که تصویب شده. این اصل 44 داره میگه آقا تمام صنایع مادر کلیدی همه اینا بسی کنترل دولت باشن، با تجارت خارجی همه اینا باید در کنترل دولت باشن، بازرگانی خارجی. در سال 85 شما اون وقت تفسیری رو داری که این تفسیر حکم میکنه، حکم میکنه که 80% اون چیزی که در کنترل دولته باید خصوصی بشه، یعنی دقیقا خلاف اون اصل 44 این تفسیر داره چیز میکنه، حکم میکنه. البته در این تفسیر اون وقت همه این چیزا هم اومده، همه این چیزا اومده، افزایش اشتغال و بعد ایجاد نمیدونم خود اتکایی برای خانواده های مستضعف محروم و همه این چیزا اومده، ولی اینا مثل چاشنیاییه که شما به یه رفتی انگار که رفتی سر یه سفره نشستی، غذای اصلی نداری بری چاشنیاش، غذای اصلیش قابل خوراک نیست و شما اشاره میکنید ببینید چه چاشنی های خوبی هم راشه. اصل فلسفه قضیه چیز دیگه ایه. اصل فلسفه قضیه اینه شما داری یه مؤسسه دولتی رو واگذار میکنی به بخش خصوصی. به بخش خصوصی واگذار کردن یعنی اینکه شما داری رسما اون قوانین مربوط به کسب سود رو به طور مطلق حاکم میکنی برای این بخش. اون وقت میای تبصره میذاری زیرش که افزایش اشتغال اصلا در تناقض با کسب سود بهینه است، کسب سود حد اکثره، و کسی که یه کارخونه رو صاحبش میشه دنبال سود حد اکثره، این دیگه جز بدیهیات شناخت سرمایه داریه. شما وقتی تو بازار داری عمل میکنی، قوانین بازار داری عمل میکنی، تولید در سرمایه داری برای رفع نیازهای مردم نیست، تولید برای کسب سود انجام میگیره. این یه بدیهی ترین واقعیت سرمایه داری، نیازهای مردم تا اونجایی رفع میشه که برای فروش محصول شما مجبوری چیزی رو تولید کنی که مردم بخرن. به این معنا نیازهای مردم هم برطرف میشه، ولی هدف تولیدی نیست، هدف تولید کسب سوده و به همین خاطر اصلا نیازهای جدید ایجاد میشه که بتونه این کسب سود رو، نیازهایی که اصلا کاذبه، نیازهایی که قلابیه، دروغینه، واقعی نیست، مصنوعیه، ساختگیه، این نیازها هم ایجاد میشه حتی برای که شما بتونی به اون سود برسی. این هدف کسب سوده. شما نمیتونی به همین سادگی بیای بگی که خب کارخونه به شرطی واگذار بشود که اشتغال افزایش پیدا بکند. اتفاقا برعکسه، در تمام موارد، در تمام تاریخ سرمایه‌داری، تمام تاریخ سرمایه‌داری شما بخوای نگاه بکنی، میزان اشتغال دقیقاً اون جاهای بالا بوده که مالکیت مؤسسه و بنگاه در دست دولت بوده و نه در دست بخش خصوصی. چرا؟ چون وقتی مالکیت یه بنگاه در دست دولته، حتی اگر اون بنگاه در سطح بازار داره حرکت میکنه و محصولات خودشو در بازار ارائه میده، کارکرد قوانین مربوط به رقابت در اونجا با محدودیت اعمال میشه، خاطر مصالح عمومی تره که دولت داره مد نظر داره. همه جا اینجوریه و به همین خاطر اتفاقا شما در مورد اتحاد جماهیر شوروی یا در مورد آلمان شرقی، تمام این بلوک شرق، شما هزار تا انتقاد میتونی وارد بکنی بهش، ولی نمیتونی بهش این انتقاد وارد بکنی که اونجا اشتغال وجود نداشت. برعکس، نمایندگان بورژوازی دارن یکی از لبه های تیز انتقاد نمایندگان بورژوازی به اون کشورهای بلوک شرقی بود که اونجا اشتغال کاذب وجود داشت. چرا اشتغال کاذب وجود داشت؟ اینطوری از اشتغال کاذب وجود داشت که توی کارخونه ای 10,000 نفر داشتن کار میکردن، بعدا معلوم شد که این کارخونه را اگه بخش خصوصی بدن، این کارخونه با 2,000 نفر میتونه کار کنه و راستان میگفتن. دروغ هم نمیگفتن. 8000 نفر میریزن بیرون، مدرنیزه میکنن و بله ممکن حتی تولیدش هم افزایش پیدا بکنه. ولی به هر صورت بحث بر سر اشتغال زایی اینجا جایی نداره. اتفاقا برعکس، اگر سرمایه‌داری بیاد و این کارخونه رو بگیره، میبایستی این اشتغال رو، میزان اشتغال رو کم بکنه. یکی از راه‌های افزایش سود، یکی از راه‌های پایه‌ای افزایش سود اینه که شما ماشین‌آلات جدید، تکنولوژی جدید با باروری بالاتر وارد کنی، کارگر رو بریزی بیرون. از نقطه نظر سرمایه‌دار منفرد یه چنین اقدام حیاتی است. یعنی اگر در بهترین حالت ما بدون این باندبازی‌ها، بدون این فساد، بدون این کلاهبرداری‌ها، خصوصی سازی‌ها رو می‌داشتیم، باز هم در این واقعیت تغییری حاصل نمی‌شد. یعنی همچنان بخشایی بعد از پروسه تولید خارج می‌شدن تا کارخونه بتونه سوداوری خودش رو ادامه بده. این که حالا چرا اینجا تعارض منافع، فرض کنید کسی که خودش توی هیئت مدیره هپکو میشینه، خودش وارد کننده است و تعارض منافع چجوری باعث میشه که تصمیم میگیره که اصلا تولید رو بخوابونه، تصمیم میگیره که همون ماشین آلات رو وارد کنه. اینا دیگه به اصطلاح به قول معروف قوز بالا قوزه. اینا دیگه وضعیت های ویژه‌ای که توی ایران بوده و شاید به نوعی بشه گفت که با وضعیت خصوصی سازی دهه 90 توی روسیه به درجه قابل مقایسه است که دیگه براشون اصلا مسئله این نبود. در روسیه مثلا مسئله این نبود که آیا کارخانجاتشون تولیداتشون میمونه سر جاش یا نه. مسئله براشون این بود که ادغام بشن تو بازار جهانی و با دوستان مثلا آمریکایی و آلمانی بتونن کار بکنن و اگر لازم شد خب برای همون محصولات رو دوستان آلمانی دارن تولید میکنن، خب چه بهتر همون محصولات رو میشه تو بازار روسیه هم فروخت. کارخونه هم خب میشه بستشو و به جاش آپارتمان ساخت. وضعیتی بود که توی میگم صنعت زدایی توی روسیه بعد از فروپاشی دیوار پیش اومد. به درجه اون وقت خب این مشکل تو ایران هم به درجه تشابه داره با اون. ولی میگم حتی اگر این تشابه هم نبود، اصل قضیه فرقی توش ایجاد نمیشد. در هیچ کجا، در هیچ کشوری خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر نشده. اینا روشنه. بنابراین بحثی که تلاشی که دارن کارگران میکنن برای اینکه کارخونه لااقل تو با حفظ مالکیت خصوصی، چون بعضی از به اصطلاح فعالیتایی که داره صورت میگیره از این زاویه است که لااقل اون کنترل لازم و نظارت لازم برش اعمال بشه. چون مقام معظم رهبری گفتن که اینطوری، مقام معظم رهبری گفتن که اوکی بسیار خوب، شما میبایستی کانالای جدیدی رو ایجاد کنید که ازش آب جاری بشود. خیلی عالی، خیلی خوب، این کانالا باید آب جاری بشود. منتها مقام معظم رهبری اضافه کردن که البته آب باید سربالا برود. آب ولی سربالا نمیره، آب سرازیری میره. به همین سادگیه، مثل این میمونه که مقام معظم رهبری این همچی چیزی رو گفتن و این روشنه اصلا که چنین چیزی شدنی نیست. یعنی آب در هاون کوبیدنه. ممکنه تحت فشار اوضاع به اصطلاح سیاسی و اجتماعی و فشاری که به اصطلاح از نقطه نظر به خصوص مشروعیت به نظام وارد میشه، اینجا دیگه بحث نظام سیاسیه. نظام سیاسی چون جمهوری اسلامی ایران بدون مسئله عدالت، بدون اینکه بتونه راجع به عدالت از نقطه نظر ایدئولوژیک خودشو برحق بدونه، از نقطه نظر مشروعیت آسیب بسیار بسیار سنگینی خواهد خورد و این پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی ایرانه. و اگه برگردیم به تمام دوره به سلام جدالی که توی ایران بوده، جدال درون طبقاتی که توی ایران بوده، تو به خصوص تو سال 88، اون چیزی که اینا تونستن به اتکای اون قدرت بسیج خودشون حفظ کنن و پایه اجتماعیشون رو بسیج کنن و بیارن وسط، همین داعیه عدالت بوده. و این اگر لطمه بخوره، لطمه جبران ناپذیر بخوره، لطمات سنگینی خورده بهش، و چون لطمات سنگینی خورده بهش، ما شاهد این هستیم که جریان به اصطلاح در درون خود نظام جریانی به سمت دفاع از عدالت اجتماعی داره شکل میگیره، جریان نوعی داره شکل میگیره به سمت دفاع از عدالت اجتماعی، دقیقا به همین دلیل، چون لطمات سنگینی خورده. و این لطمات سنگین اگر لطمات جبران ناپذیر بشه، از نقطه نظر مشروعیت ضربه بسیار بسیار سنگینی خواهد خورد. خب این به چه معناست؟ به این معناست که تو این فضای سیاسی معین این ممکنه که عقب نشینی هایی رو در این قضیه صورت بگیرن بدن، عقب نشینی هایی رو در این قضیه صورت بدن، کنترل معینی رو اعمال بکنن و اقدامات رو اعمال بکنن که به اصطلاح به درجه تعدیل بکنه این ناهنجاری ها رو. ولی این راه حل نیست، راه حل نیست، چون خلاف قانونمندی اصطلاح حرکت یه واحد سرمایه‌داریه. هیچ واحد سرمایه‌داری اینجوری نمیتونه حرکت کنه که اصلش برای این باشه که فرض کنید ارتقای تولید کیفیت رو ببره بالا، اشتغال رو ببره بالا و همه اینا. نخیر، اینطوری نیست. کیفیت به شرطی بالا خواهد رفت، ارتقای تولید به شرطی صورت خواهد گرفت که بتونه براش به معنای بازار جدید باشه. اشتغال که اصلا حرفشو نزنیم، به خصوص اونجایی که تولید تو سرمایه‌داری یعنی انباشت از مرحله رشد کمی گذر کرده به مرحله رشد کیفی رسیده، به خصوص اونجایی که تولید دیگه لازم نیست، به اصطلاح نیازهای با گسترش کمی نیازهای پایه‌ای رو تولید کنه، بلکه این گسترش کمی به حدی رسیده که مثلا فرض کنید همه خانوارها همشون یخچال دارن، توی کشوری که همه خانوارها یخچال دارن، کسی که یخچال تولید میکنه دیگه نمیتونه با رشد کمی تولید انباشت خودشو تامین بکنه. اینجا بسیار رشد کیفی تولید اتفاق بیفته، یعنی میبایستی یخچال های هوشمندی مثلا تولید بشود که دارنده یخچال قدیمی خودشو بندازی بیرون و این یخچال هوشمند رو بخره مثلا با فانکشن های اضافه. دیگه با رشد کمی تولید نمیشه شما اینجا انباشت رو تامین بکنی. به چه معناست اون وقت این تو ابعاد بزرگتر، تو ابعاد اجتماعی بخوایم نگاه بکنیم، به خصوص تو سرمایه‌های بزرگ بخوایم نگاه بکنیم، به این معناست که در مثلا رشد تولید همراه با افزایش اشتغال نخواهد بود در سطح اجتماعی به طور کلی. نمونهش چین. شما وقتی به چین نگاه میکنید، چین در 20-30 سال اخیر در دورانی که رشد کمی داشت میکرد، در دوران رشد کمی که با تکنولوژی های ساده تر بود، به طور مداوم نیروی کار جدیدی رو بازار جذب میکرد. الان که چین داره میره به جهت ارتقای کیفی تولید، این ارتقای کیفی تولید دیگه به معنای افزایش اشتغال نیست و نخواهد بود. بنابراین انتظاری همچی چیزی رو از خصوصی سازی داشتن، به خصوص به ویژه از خصوصی سازی، یا انتظاری همچی چیزی رو داشتن، یا انتظار غیر واقعی است. چنین چیزی اتفاق نمیفته. در مقابل اون چیزی که اتفاق میفته، یه چرخه دائمی از یه شمشیر داموکلسی که بالای سر کارگر قرار میگیره، و اون چرخه دائمی یعنی این شمشیر داموکلس همواره این خواهد بود که شما در معرض چون رقابت قرار میگیری و برای رقابت پذیر بودن، برای قادر بودن به رقابت، ناچار اون وقت خواهی بود که تعدیل نیروی کار بکنی، ماشینال جدید وارد کنی، به شرطی که البته تولید حفظ بشه و به شرطی که به اصطلاح حوزه‌های دیگر سرمایه سودآورتر نباشند و سرمایه به اون سمت منتقل نشه. چون قطعا اگر سرمایه در هپکو سوداوریش، مثلا فرض کنید از سوداوری ساختن آپارتمان بیشتر بود، همون آدم فاسد هم همینجا سرمایهش رو نگه می‌داشت و نمی‌برد به سمت مثلا آپارتمان سازی یا مثلا خرید ملک در کانادا، به این سمت نمی‌برد. بنابراین اون چیزی که هست اینه، اون چیزی که میمونه و پایداره این شمشیر داموکلسه که در بهترین حالت بالای سر کارگر میمونه همیشه. اینجا یه بحثی مطرح میشه که این بحث به نظر من مهمه. بالاخره طبقه کارگر داره مبارزه میکنه، جنبش کارگری داره مبارزه میکنه، یه بخش از مبارزه برای حفظ تامین زندگی خودشونه، زندگی حال حاضر خودشون. خب این یه طرف قضیه است، اما طرف دیگه قضیه متفاوته. طرف دیگه قضیه به خصوص برای کارگرایی که چیه؟ کارگرایی که برای کارگرای کمونیست، برای کارگرایی که به هر نوعی، به هر درجه خودشون رو به اصطلاح متعهد میدونن به چیزی فراتر از نظم حاکم. منظورم از نظم حاکم نظام سیاسی نیست، از نظم سرمایه‌داری به طور کلی. برای این کارگرا، به خصوص برای این کارگرا، اما برای کل طبقه کارگر هم به همین ترتیب. پرسش دیگه ای که پیش میاد اینه که توی این جدال ها طبقه کارگر اون وقت دید خودشو از اینکه چگونه میشه اصلا این جامعه رو اداره کرد، این جامعه مدرن رو، جامعه تو با این به اصطلاح تکنولوژی مدرن رو میشه اداره کرد. اینجا دید به اصطلاح طبقه کارگر تو این زمینه هم داره خودش نشون بده. به عبارتی توی چنین جدالی فقط مسئله این نیست که آیا دستمزد کارگران به موقع پرداخت میشه یا نمیشه. مسئله تو چنین عرصه‌هایی فراتر میره از این، فراتر میره و این پرسش در مقابل کارگر قرار میگیره و هر کارفرمایی هم همین پرسش رو در مقابل کارگر قرار میده عملا، که شما چگونه تولید میخواهی اداره کنید. و دقیقا اتفاقا بر همین اساس هم هست که تو بسیاری از مبارزات روزمره کارگری کارگرها خلع سلاح میشن در مقابل استدلالات کارفرما. همونطوری که توی میگم تو بحث مربوط به هپکو اینا، خب گفتن بهشون که آقا در آلمان هم با یه مارک کارخونه واگذار شد. یا به عبارت دیگری بحثی که خیلی از این به اصطلاح نهادها، جریانات، رسانه‌های طرفدار بازار آزاد دارن طرح میکنن، به طور واقعی طرح میکنن و بحث قدرت رقابته. میگن آقا کارخونه‌های دولتی ما فلان، یه لحظه هپکو و هفتپر هم بذاریم کنار، میگن کارخانه‌های دولتی ما قدرت رقابت نداره و باید رقابت پذیر بشه و برای رقابت پذیر شدن باید خصوصی بشه و غیره و غیره و غیره. در هپکو ما اینو داریم میبینیم که متقابلا نمایندگان کارگرها میخوان استدلال کنن، یا کسایی که طرفدار کارگر هستن میخوان استدلال کنن که نه خیر اینطوری نیست، هپکو قابلیت رقابت داشته. صحبت بر سر این نیست که هپکو واقعا قابلیت رقابت داشته یا نداشته، صحبت بر سر اینه که این مجادله چقدر در تعیین تاکتیکی فعال کارگری یا کارگرایی که اونجا دارن مبارزه میکنن میباید نقش داشته باشه. چرا اصلا باید نقش ایفا کنه؟ چرا ما میبایستی سرنوشت یک چند هزار کارگر رو، چند هزار خانواده کارگری رو گره بزنیم به این که کارخونه‌ای که دارن کار میکنن توش، این کارخونه آیا قدرت قابلیت رقابت با فلان کارخونه تو آلمان یا تو سنگاپور یا تو مالزی رو داره یا نداره؟ چرا ما باید این رو گره بزنیم بهش؟ برای چی؟ این پاسخ فقط موقعی میتونه معنی پیدا بکنه این بحث فقط موقعی میتونه معنا پیدا بکنه ما که ما از قبل پذیرفته باشیم این رو، ما از قبل پذیرفته باشیم اینکه قوانین رقابت میبایستی نتیجه کار ما رو، نتیجه مبارزه ما رو رقم بزنه، یا به عبارتی مبارزه ما میبایستی قوانین رقابت رو نقض نکنه. اون کاری که توی اتحادیه های کارگری غرب که به خصوص تو آلمان که شاید بهتر بشه گفت اتحادیه های بورژوایی، رسما میشه گفت اتحادیه های بورژوایی، کاری که سنت دیرینه این هاست، قانع کردن کارفرما به این که این تغییر یا اون تغییر به نفع قدرت رقابت شماست و در اکثر موارد توافق با کارفرما، توافق نمایندگان کارگران و اتحادیه‌ها با کارفرما برای چی؟ برای تعدیل نیرو. در جهت چی؟ در جهت حفظ قدرت رقابت کارخونه و حفظ باقی مانده مشاغل. اوکی 5000 نفر شما میتونی 1000 نفر بریزی بیرون، چونه بزنیم سرش. اون میگه من میخوام 2000 نفر بریزم، اتحادیه میگه نخیر 1000 نفر بس، بیشتر نریز. شما اگه 1000 نفر بریزی بیرون، 4000 نفر دیگه شغلشون تامین میشه، حفظ میشه. ما به جای اون 1000 نفر دیگه ای که میخوای بریزی بیرون، به جای اون قول میدیم به شما که 1 ساعت بیشتر هم کار کنیم. این سنته. یعنی شما وقتی اینو پذیرفتید، وقتی پذیرفتید که برید وارد این عرصه بشید که ما قدرت رقابت داریم، وارد میدونی شدید که از پیش شما بازنده خواهید بود. ممکنه در مورد هپکو در سال 84 یه چنین چیزی بوده باشه و اون سال مثلا یا سال 85 مثلا این کارخونه قدرت رقابت بالایی داشته باشه. حتی نه، اولا ما تو سال 84-85 نیستیم، تو یک لحظه معینی ممکنه استدلال حتی تو اون لحظه معین درست باشه، ولی بس بر سر نحوه ورود به این استدلاله. چرا میبایستی کارگر اینطوری ورود کنه به موضوع؟ مسئله اساسی اینه، ما قبلا خوب گفتیم تو سرمایه داری تولید بر اساس سود انجام میگیره، خب خیلی روشنه برای سوده. این تولید برای سود یا این به اصطلاح رقابت پذیر بودن، توانایی رقابت، وقتی قوانین رو تحمیل میکنه به روند تولید، که این قوانینی که تحمیل میشه به روند تولید اتفاقا رو همین قوانین رو همونجا میشه انگشت گذاشت و این سوال مطرح کرد که چرا نباید این قوانین محدود بشن؟ برای چی نباید این قوانین محدود بشن؟ چرا ما بایستیم بپذیریم به این که هر جوری که هست این قوانین باید رعایت بشن؟ یه مثال، کارخونه ای 5 دستگاه وارد میکنه، دستگاه جدید تو تولید وارد میکنه. خب این بحثیه که شما توی کاپیتال مارکس میتونید دنبال کنید. 5 دستگاه جدید تولید میکنه، هر کدوم از این دستگاه 100,000 دلار قیمتش. بعد از یک سال این دستگاه ها مستهلک شدن، خب به درجه اون وقت از قیمتشون کم میشه، مثلا فرض کنید 10% از قیمتشون کم میشه. این استهلاک، این فرسودگی طبیعی یه دستگاهه که 10% قیمتشو کم میکنه. به جای 100,000 دلار شما باید توی حسابداری، سیستم حسابداری این دستگاه رو 90,000 دلار حساب کنیم. وقت بسیار عالی، خیلی خوب، تا اینجای قضیه روشن. اما مسئله یه چیز دیگه است. اما مسئله اینه، ممکنه یه کارخونه بغل اون کارخونه 6 ماه بعد یا حتی همون یک سال بعد 5 تا دستگاه مشابه اون رو وارد کنه، منتها از نوع بالاتر، جدیدتر، با بازدهی بیشتر. در این صورت اون 5 تا دستگاه قدیمی که همون کار رو میکنند، همون کار رو میکنند بدون هیچ گونه عیب و نقصی، فقط سرعتشون کمتره. اون 5 تا دستگاه قدیمی یک استهلاک اضافه هم خواهند داشت که اون رو مارکس اسمش میذاره استهلاک معنوی. چرا؟ چون این که با 5 تا دستگاه مشابه اون رو آورده، منتها مدل جدیدتر آورده، با سرعت بیشتری کار میکنن، این بیشتر میتونه تولید کنه. بنابراین ارزش اون 5 تا دستگاه قدیمی که یه سال هم از عمرشون بیشتر نگذشته، مجدداً یه 10% دیگه یا 15% دیگه یا هر چقدر سقوط میکنه. یعنی ارزش واقعی خود اون دستگاه با همین محاسبات حسابداری سرمایه‌داری بورژوازی در صورت فقدان رقابت اون کارخونه بغلیش 90,000 تا بود. حالا که اون رقابت اومده با اون دستگاه جدیدتر، همون دستگاه با همون کیفیت 70,000 تا قیمتشه. اینجا شما دارین میبینید که چجوری به اصطلاح محاسبات سرمایه‌دارانه تولید اون چیزی رو که اون ثروتی رو که ثروت واقعیه، ثروتی که به درد جامعه میخوره، داره بی ارزش میکنه. چرا ما باید به این تن بدیم اون وقت؟ چرا ما باید به این تن بدیم که آقا ورود دستگاه فلان دستگاه جدید در مثلا فرض کنید فلان کارخونه زیمنس تو آلمان باعث شده که کارخونه هپکو دستگاهش دوباره یه همچین استهلاک معنوی هم داشته باشن و قدرت رقابتش بیاد پایین؟ خب چرا باید به این تن بدیم؟ اینو موقعی شما مجبوری بهش تن بدی که وارد رقابت آزاد شده باشی، و موقعی مجبوری شما بهش تن بدی که تعهد به سود آوری کارخانه داشته باشی، در حالی که اون کارخانه رو شما میشه بر اساس نیازها، بر اساس اون کارخونه کماکان میتونه کار کنه، میتونه نیازهای اساسی اون جامعه رو برآورده کنه، برطرف کنه، ولی به حکم ورود دستگاه جدید توی یه کارخونه دیگه، این کارخونه دیگه باید بسته بشه. برای چی؟ چرا ما باید این رو بپذیریم؟ برای چی این باید بپذیریم ما؟ خب اینجا نقطه ای که یه فعال کارگری باید انگشتش رو بذاره و بگه من این رو نمیپذیرم. انشا نوشتن در مورد سوسیالیسم جواب نیست، ولی اینکه در این نقطه حساس شما بیستی و بگی من این رو نمیپذیرم و چیز دیگه ای رو میخوام بجاش، من اون قوانین محدود کننده رو میخوام، قوانینی که محدود کنه، مناسباتی رو که محدود کنه، این حاکمیت به اصطلاح کار مرده بر کار زنده رو. بخزن چند هزار خانواده کارگری ما اینجا هستیم، داریم زندگی میکنیم، محصولاتی رو داریم تولید میکنیم که جامعه بهش احتیاج داره و سلام. همین قدرت رقابت نداره، اوکی بسیار خوب، آقای قانونگذار قوانین رو بذار که ما رو از شر این رقابت محفوظ نگه دار. چرا خانواده من از بین میبری؟ روی کرده مثلا ورود به ماجرا به نظر ما باید متفاوت باشه. یعنی ما فعال کارگری باید بتونه این کار رو بکنه که یه جای اون وقت بیسته در مقابل منطق سرمایه‌داری که حاکمه، منطق بازاری که حاکمه بر مناسبات بین کار و سرمایه. خب به طور مشخص حالا برگردیم دوباره به همین مورد کارخونه‌هایی که تو ایران هستن، هپکو و هفتپو اینا. بخشی از این ماجرای خصوصی سازی اون وقت گفتیم که به اصطلاح برای اون بوده که این رقابت پذیری رو برای ورود بازار جهانی آماده بکنه و غیره و غیره. اینا بحثایی که تو تمام رسانه‌های بورژوایی شما دارید می‌بینید. و قبلا هم گفتیم که تقریبا میشه گفت تمام، یا به عبارتی تمام فراکسیون‌های اصلی بورژوازی در ایران به غیر از ممکنه بخشای کوچکی از این عدالت خواهان جوان که توی یک دو سال اخیر دارن فعالیتشون افزایش میدن توی خود نظام جمهوری اسلامی، بقیهشون بدون تردید هیچ اختلافی تو این ندارن با هم دیگه که دخالت دولت باید کم بشود، دولت باید کوچک بشود، دولت بزرگ است و باید کوچک بشود. خب حالا هر کسی از یه به اصطلاح روایت ویژه خودش از این موضوع ارائه میده، ولی در این تردیدی ندارن. بسیار خوب. اما چرا میبایستی این به معنای این باشه که خصوصی سازی بشه؟ برای چی؟ به این علت که رقابت باید حفظ بشه دیگه، کارخونه باید بره به سمت رقابت دیگه، بتونه رقابت پذیر باشه. خب ما این رو قبلا هم صحبتشو کردیم، اگر ما این منطق رو نپذیریم چی؟ اگر ما کماکان رو اون منطق بمونیم که نخیر، این کارخونه نیاز واقعی بخشی از جامعه رو داره تامین میکنه، چون فرق هست بالاخره بین کارخانه ماشینسازی هپکو و کارخانه نیشکر هفت‌تپه با کارخانه تولید ساعت طلایی رولکس فرق هست. شما کارخانه تولید ساعت طلای رولکس رو میتونی ببندیش. به قول لنین طلا در سوسیالیسم بهترین چیز این خواهد بود که باش توالت درست کنی، چون نیاز واقعی جامعه نیست. ساعت طلای رولکس، ولی بولدوزر نیاز واقعی جامعه است. قند و شکر و آرد و همین نیاز واقعی جامعه است، نیاز واقعی مردمه. و چرا ما باید به این رو به رقابت گره بزنیم؟ اگر قرار بشه به این رو به رقابت گره نزنیم، بسیار خوب، اون وقت در مقابل این سوال قرار میگیریم که چیکار باید بکنیم. بازگردوندن به بخش دولتی، این بحثیه که ما قبلا هم در موردش کردیم. اصلا کل این قضايا ناشی از اینه که یا بخشن خود اون بخش دولتی پدر کارگرا رو در آورد، حقوقاشون رو دیر به دیر میدادن و غیره و غیره، در مورد هفت‌تپه به خصوص این بوده، و یا اینکه چیه، یا اینکه اصلا تمام اجماع همه اینا برای اینی که بخش دولتی نباید بشه، نباید بزرگ بشه، باید کوچیک بشه. 80%شون میگن باید واگذار کنیم بخش خصوصی. اما خب اینجا اون وقت شما میبایستی چارچوب حرکت رو تو نظام سیاسی که توش داری حرکت میکنی بشناسی دیگه. چارچوب حرکت تو نظام سیاسی یعنی چی؟ یعنی که مباید بدونی که بر زمین قانون تو اون نظام سیاسی چه امکانات پیشروی داری و کجا میتونی بایستی، بدونی که چیه، بدونی که در شرایطی که توازن قوا به شما اجازه این رو نمیده کل قدرت حاکم رو به چالش بطلبی. البته باید کل قدرت حاکم رو زمانی به چالش طلبید، باید اصلا در هم شکست دستگاه دولتی رو، ولی زمانی که توازن قوا به شما اجازه این رو داده باشه، زمانی که اون آرایش لازم رو داشته باشی، آمادگی لازم رو داشته باشی، نه زمانی که آمادگی لازم رو نداری، تو زمانی که این آمادگی رو نداری، تو زمانی که زندگی روزمره با خطر مواجهه، اون وقت میبایستی راه پیشبرد منافع رو تو همین چارچوب پیدا کنی. آیا چنین راهی هست؟ پاسخ ما مثبت بوده و هست، و چنین راهی هست. این که چرا فعالین کارگری، این که چرا جنبش کارگری این راه رو نمیگیره دست خودش، به نظر من ناشی از این سرگیجگی و سردرگمی بین دو پاندول، بین دو قطب مختلف، آلترناتیوهای بورژوایی و آلترناتیوهای شپ رادیکال چپه. پاسخی که ما داریم این بود و فکر میکنم هنوزم که هنوز بهترین پاسخه و امکانات قانونی، یعنی فضای قانونی تو جامعه هم از نظر میده که کارگر بتونه به اتکای اون، به اتکای اون قدرت حاکم رو به چالش بکشه تو زمین خودش و عرصه جدید رو باز کنه. تو همون اصل 44، همون اصل 44 قانون اساسی سه بخش رو داره برمی‌شماره برای مالکیت: خصوصی، دولتی، تعاونی. چرا کارگر نمیتونه بگه کارخونه رو به ما واگذار کنید؟ برای چی کارگران این رو نمیگن؟ چرا نمیگن کارگران کارخونه رو به ما واگذار کنید؟ ممکنه اینجا و اونجا یک کسی گوشه یه تیکهی پرونده باشه، ولی این چشم‌اندازیه که شما به عنوان یه کارگری که داره برای حفظ کارخونت مبارزه میکنی میتونی در دستور کار بذاری و کل جامعه میاد تفاهم داره با این پیش، با این چشم‌اندازت. کل جامعه با این چشم‌انداز تفاهم داره، اینکه قضیه به سادگی روشنه. اینکه چه اون وقت اگر به این سمت حرکت بکنیم، خب بنابراین خیلی روشنه که اولین چیزی اینه که این زمینه اجماع رو تو کل کارگرها، در خود کارگرها خواهد داشت بدون برو برگرد. هیچ کارگری در هپکو و هفت تپه، ماشین سازی تبریز، غند سازی، نمیدونم، هیچ کارگری با این مخالفت نخواهد کرد که آقا کارخونه به خود ما واگذار بشود و هیچ کارگری توانایی این رو زیر سوال نخواهد برد که آیا ما میتونیم تولید رو اداره کنیم یا نه، برای که خودشون دارن تولید رو اداره میکنن، عملا دارن خودشون تولید رو اداره میکنن. ببین از این نقطه نظر بیشترین امکان اجماع، ایجاد اجماع و توافق در میان کارگران به وجود میاد. بیشترین امکان کسب سمپاتی تو جامعه نسبت به یه چنین خواستی به وجود میاد. در لااقل در تمام اون به اصطلاح شاخه ها و رشته هایی که وابسته به اون کارخونه هستن، از بقال محل بگیر تا کسی که قطعات مورد نیاز اون کارخونه رو تامین میکنه، تا کسایی که خونه های کارگرها رو تو اونجا لوله کشی میکنن، تعمیر میکنن و غیره و غیره، همه اینایی که به نوعی وابستن به اون کارخونه، همه اینا تفاهم خواهند داشت به چنین چیزی. قطعا نظریه پردازا، ایدئولوگ های بورژوازی، بازار آزادی ها قطعا لشکرکشی خواهند کرد بر علیه یه چنین چیزی، جنگ صلیبی را خواهند انداخت، فریاد این را بلند خواهند کرد که مالکیت خصوصی، ای وای تقدس مالکیت خصوصی داره زیر سوال میره. اما طرف دیگه تو سطح جامعه، تو لایه های به خصوص تو لایه های پایین تر جامعه، تو محرومین جامعه، چنین خواستی از بیشترین توافق برخوردار خواهد بود. و مهمتر از این، حتی مهمتر از این، امکان این رو خواهد داد که کارگرها بتونن تو تقابل با، یعنی تو چالش با قدرت حاکم قرار بگیرن، دقیقا به دلیل همون مبانی که قوانین مسلط تو اونجا فراهم کردن. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ اولا میخوام بگم اهمیت این قوانین چقدر مهمه، چقدر مهمه که یه چنین فضاهایی رو بتونه آدم به اتکای خود قوانین پیدا کنه برای پیشروی. نمونهایی رو ما در ونزوئلا ما الان داریم، در آرژانتین ما الان داریم، به خصوص در ونزوئلا. در ونزوئلا همین الان مؤسسات تولیدی هستن، مؤسسات تولیدی بزرگی هستن که کاملاً تحت اختیار کارگرها هستن، کاملاً تحت اختیار کارگرها هستن، دارن تولید میکنن، مشکلات خودشون هم دارن. بحث ما اصلا این نیست که این راه حل، راه حل نهایی خواهد بود، منتها مشکلات نوع دیگری از مشکلات خواهد بود. در ونزوئلا هم هستن چنین کارخونهایی، دارن اتفاقا تو همین شرایط، بدترین شرایط تحریمی، بدترین شرایط جنگ اقتصادی که آمریکا تحمیل کرده و اون اپوزیسیون دست راستی ونزوئلا تحمیل کرده، تو بدترین شرایط کارخونه‌هاشون رو نگه داشتن، کارخونه‌های بزرگ با چند هزار کارگر نگه داشتن و دارن تولید اداره میکنن. و نکته جالب تمام شاغلین در کارخانه حقوق برابر دارن، یعنی تولید رو با همدیگه اداره میکنن، حقوق برابر هم دارن. یعنی چی؟ یعنی یه سنگری از مقاومت در مقابل تعرض سرمایه درست شده که با همین سنگر مقاومت تو فردا یک تحول جدیتر، طبقاتی، رادیکالتر، چون بالاخره وضع ونزوئلا اینجوری نخواهد موند، این دولت چپگرا بالاخره باید به سر بشکنه دیر یا زود، تو فردا یه تحول رادیکالتر، اینا سکوهایی خواهند بود برای شکلگیری یک نظم متفاوت آینده، الگوهایی خواهند بود برای این. یعنی کارگر ونزوئلایی کاری رو کرده تو اون کارخونه، هم زندگی خودش و خانواده خودش حفظ کرده و هم الگویی از اداره کارخونه و جامعه رو داره به نمایش میذاره. چرا کارگر ایرانی نباید اینجوری فکر کنه؟ آیا میتونه اینجوری فکر کنه؟ به نظر من میتونه اینجوری فکر کنه. اما باز دوباره برگردیم به همون مورد ونزوئلا. این اتفاقات تو این کارخونه تو ونزوئلا دقیقاً بعد از سال 2012 تشدید شد. یعنی بعد از سال 2012 بود که چنین الگوهای امکان شکل گرفتن پیدا کرد. سال 2012 چه اتفاق افتاده بود؟ پیش از اون دائم در حال جنگ و جدال و دادگاه و دادگاه کشی و همین چیزایی که تو ایران هم مشاهدش هستیم، حتی تو دولت چپگرای چاوز، برای که دادگاه بر اساس قوانین جاری و رایج حکم میده و قوانین جاری و رایج خیلی راحت این حکم میداد که کارگری که داره اعتصاب میکنه، تولیدی میخوابونه و فلان حرفا، داره اخلال میکنه در نظم تولید و فلان حرفا، او میگرفتن و میزدن و همین بدبختی ها و گرفتاری هایی که تو ایران هست و اونجا هم بود، حالا به درجه کمتر ولی همین هم اونجا هم بود. اتفاقی که تو سال 2012 افتاد این بود که قانون جدید کار تصویب شد و تو قانون جدید کار اومده بود و اومده که اگر کارفرمایی تولید رو نتونست اداره کنه، کارخونه رو به معرض خطر انداخت، اگر کارفرمایی نتونست تولید رو اداره کنه و کارخونه رو به معرض خطر انداخت، کارگران حق دارن اون کارخونه رو اشغال و خود اداره کنند. خدا پدر چاوز رو بیامرزه که این قانون کار رو با این بندش گذاشت. و دقیقا همین بند تو همون قانون کار این امکانو داده، چون این قانون کاری رو نداریم تو ایران، چون این قانون کاری نداریم، ولی همون اصل 44 رو میتونه یه کارگر بگیره دست خودش رو بگه آه من واگذاری کارخونه رو میخوام، کارخونه باید به ما واگذار بشه، ما صالح ترین افراد برای اداره کارخونه هستیم، اشکال حقوقی مناسبش هم پیدا میکنیم خودمون. بله، اگه اتفاق بیفته اون وقت خیلی روشنه که اون کارخانه رو کارگران آنطوری اداره خواهند کرد که خودشون میخوان. سوال اون وقت اینه که خب چرا یه همچین چشم‌اندازی در مقابل کارگرها قرار نمیگیره؟ چرا خودشون به این سمت حرکت نمیکنن؟ این یه حلقه گم شده یه توی این مبارزات کارگری توی تمام این چند سال گذشته. پاسخی است که دم دسته، راحته، به قول برشت ساده است، هر کسی میفهمتش، ولی نمیگیرن دست خودشون. چرا؟ به نظر من پاسخ این سوالم روشنه. یک، تقدس مالکیت خصوصی که آنچنان بر اذهان حاکمه، آنچنان بر اذهان حاکمه که امکان به اصطلاح فرارفتن از منطق بازار آزاد رو جلوشو میگیره. این یک. و دوم، آرزو پردازی ها و پروپاگاندی که وعده های دروغین به کارگران میدن و آینده بسیار شیرینی رو در مقابل کارگران ترسیم میکنن، در حالی که به واقعیت، به توازن قوای واقعی و جاری در مبارزه کارگران کمترین توجهی نشون نمیدن. به نظر من این امکان هست و این چیزیه که میشه از کارگرا خواست، میشه باشون صحبت کرد و امیدوارم هر چی زودتر یه چنین خواستی رو، چنین مطالبه‌ای رو کارگرا بذارن تو دستور کار خودشون. این تقویت خواهد کرد مبارزه طبقه کارگر رو، نه فقط در هپکو، نه فقط در هفت تپه، بلکه به عنوان الگویی خواهد بود برای تحولات بزرگی که توی ماه‌ها و سال‌های آینده در ایران باید انتظارش رو کشید. چون جامعه سرمایه‌داری تو ایران، روند تحول و تکامل سرمایه‌داری در ایران با تلاطمات شدیدی همراه خواهد بود. فرقی نمی‌کنه، این بحثیه که به طور مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت بعداً. فرقی نمی‌کنه که آیا ایران به جامعه جهانی داخل گیومه، به جامعه جهانی غربی بپیوندد یا راه به اصطلاح پایدارتری رو، راه پایدار توسعه پایدار سرمایه‌داری رو در پیوند با یوراسیا و بلوک شرق دنبال کنه. در هر صورت منطق حاکم بر هر دو ضرورت انطباق سرمایه‌داری ایران با قوانین بازار آزاد و رقابت پذیر کردن، فیت کردن، منظم کردن، آماده کردن سرمایه‌داری ایران برای رقابت در بازارهای جهانی خواهد بود. منطقی بود و هر دو اینها فرقی هم نمی‌کنه. در مورد یکی ممکنه بیشتر، یکی کمتر. مورد غربی ممکنه بیشتر باشه و قطعاً بیشتر خواهد بود. ولی هر دو اینها به معنای تلاطمات بسیار بسیار سنگینی خواهد بود برای طبقه کارگر، به معنای تجدید سازمان تولید خواهد بود، به معنای تجدید رشته های تولیدی خواهد بود. بسیاری از رشته های تولیدی مفید و مثبت کنونی نابود خواهند شد و چیزهای دیگری جایگزینش خواهد شد. یعنی این تحول اون وقت همراه خواهد بود با ویران شدن، تباه شدن زندگی بخشای وسیعی از طبقه کارگر. بنابراین پاسخ امروز کارگرای هفت تپه و هپکو میتونه سرمشقی باشه برای اینکه نوع دیگری از مبارزه رو، نوع دیگری از مبارزه که متکی بر واقعیت‌های موجود در توازن قوا و در این حال با دورنما و چشمنداز برقراری نظمی متفاوت. این چیزیه که امروز میشه به کارگرا توصیه کرد و ازشون خواست که به طور جدی در دستور کار قرار بدن. در غیر این صورت مشکلات همچنان باقی خواهد ماند و راه به جایی نخواهد برد مبارزه کارگران، علی‌رغم تمام تلاش ها و فداکاری هایی که دارن صورت میدن. خیلی ممنون، امیدوارم از نظرات انتقادی برخوردار بشیم و بتونیم بحث رو دقیق تر بکنیم. با تشکر.